بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انشاءالله این جلسات کلیاتی درباره نهج البلاغه خدمتتون عرض میکنیم. مباحث نهج البلاغه رو میشه به سه محور تقسیم کرد. یکی موضوعات اعتقادی که امیرالمومنین بهش پرداخته که نیاز به استاد داره. آیه جوادی آملی اگه اشتباه نکنم، حالا ای بیارم که خیلی عالی، کجا نوشتم خدا میدونه. آره، یه محور موضوعات اعتقادیه، مخصوصا توحید در نهج البلاغه، که این نیاز به استاد داره. که آقای جوادی آملی فرموده بودن که بخشای توحیدی باید بعد از کفایه و بخشای دیگر از مباحث توحید در نهج البلاغه بعد از فلسفه باید خوانده شود. بعد اینکه طرف کفایه رو خوند، بعد فلسفه رو خوند، به مباحث اعتقادی به ویژه توحید در نهج البلاغه اون موقع بپردازه. انقدر مباحث مهمیه. ما هم متاسفانه میخوایم نهج البلاغه رو شروع کنیم به خوندن، خطبه اول نگاه میکنیم میبینیم چون خطبه توحیدیه اعتقادیه، همونجا نهج البلاغه رو میبندیم. سنگین مباحث که جوادی آملی میفرماد نیاز به کفایه و فلسفه داره مباحث توحیدیه امیرالمومنین در نهج البلاغه. از جهتی هم خود امیرالمومنین نهج البلاغه رو نگاه کنید، بیشتر صحبتاش مباحث اعتقادی و معاده. اگه جمع دیگه بخوایم تقسیم بندی کنیم، امیرالمومنین بیشتر به توحید پرداخته تو مباحث اعتقادی، و شما اگر قبلا مطالعه داشته باشید در مورد نهج البلاغه، بحث نبوت و درباره پیامبر صحبت میکنه. پیامبر کی بود؟ اومد برای شمایی که اینطوری بودید و تو جهالت بودید. بعد مخصوصا مباحث توحیدی معلوم میشه دوران امیرالمومنین که این خطبه ها رو مخصوصا در دوران حکومتش قرائت کردن و سید رضی خطبه های دوران حکومت رو آورده، معلوم میشه که مردم احتیاج به توحید داشتن، اللحاظ توحیدی خیلی ضعیف بودن، که امیرالمومنین بیشتر به مباحث توحیدی پرداخته تو نهج البلاغه. این یک. دو، اینکه امیرالمومنین بیشتر به معاد، یاد مرگ خیلی پرداختن. مثلا خطبه 230 در مورد یاد مرگ، ببین چه جملاتی داره امیرالمومنین. حالا من نمیخواستم اینطوری ورود پیدا کنم به نهج البلاغه، حالا اینطوری شد دیگه. میفرماد فان الموت هادم لذاتکم، مرگ نابود کننده لذت هاست، و مکدر و شهواتکم، و تیره کننده خواهش های نفسانیه، و مباعد و تیاتکم، دور کننده اهداف شماست. و تا آخر خطبه که تو اون بخش یاد مرگ دیگه شدیداً درباره یاد مرگ صحبت میکنه. معلوم میشه دوران امیرالمومنین، دوره حکومت 5 ساله امیرالمومنین، امیرالمومنین به این دو اصل خیلی سفارش شده. لذا جامعه دینی یه حکومت اسلامی حتما باید مباحث توحیدی و مباحث معاد بیشتر بهش پرداخته بشه. این درس اول از نهج البلاغه، که نذاریم افراد جامعه از توحید دور بشن، از توکلشون و ایمان به نصرت الهی. هی اینو باید گوشزد کنیم. از طرفی هم باید معاد و تونتون تذکر بدیم. آقا مرگی هستا، شب اول قبری هستا، خیلی باید حواست باشه. این کلیت نهج البلاغه از یه نگاه که امیرالمومنین به توحید و به معاد بیشتر پرداخته. یه تقسیم بندی که من دارم خدمتون عرض میکنم که سید رضی این کارو کرده، یک، بحث موضوعات اعتقادی به ویژه توحیده که گفتیم همراه با استاد، حتما باید استاد داشته باشه. دو، مباحث اخلاقیه که بازم این نیاز به استاد اخلاق داره امیرالمومنین پرداخته. سومین محور نهج البلاغه که ما در جایگاهی نیستیم که مباحث توحید رو خدمتون بگیم، در جایگاهی هم نیستیم مباحث اخلاقی رو بگیم، نه استادشیم، خودمون نیاز به موعظه داریم. بحث سوم اتفاقات تاریخی افتاده در زمان حکومت علی ابن ابی طالب و سید رضی در نهج البلاغه آورده، و بیاناتی که امیرالمومنین داشتن که خیلی 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 به درد دوران ما میخوره. موضوعات تاریخیه که ما عبرت بگیریم و مثلا سیاسیون ما چه صحبتهایی میکنن، چه اتفاقاتی در دم انتخابات جریانات سیاسی که هست ما میبینیم. اگر نهشبلاغه رو تو این زمینه خوب مطالعه کرده باشیم، میان زمین مرجع خودش رو پیدا میکنه. ما میگیم دوران حکومت امیرالمومنین اتفاق افتاده بود، شما مطالعه کرده بودیم این واقعه سیاسی که دارن سیاسیون رقم میزنن و ناحقه یا اصلا حقه، ما کجا دیدیم؟ تو نهشبلاغه، تو دوران حکومت امیرالمومنین این گوشه نهشبلاغه ما خوندیم. لذا این خیلی بیشتر به کار ما میاد، خیلی هم باید روش صحبت بشه، این بخش سوم. پس ما میخوایم در مورد چی صحبت کنیم؟ در مورد نهشبلاغه، جایگاه صدور و فرمایشات علی ابن ابی طالب. تو چه فضای این مطلب رو گفتن؟ به کیا گفتن؟ چه جریان سیاسی اتفاق افتاده بود که امیرالمومنین اینو فرمودن؟ اینا رو خیلی مهمه. اینا هم ناگفتنی های سیره امیرالمومنینه. حالا ما جلسات بعد چند تا خطبه میاریم، واقعا شخصیت امیرالمومنین دستت میاد. آقا تو این اتفاقی که در جامعهش افتاده چه برخوردی داشته؟ واقعا امیرالمومنین همچین برخوردی کردن؟ مثلا حیرت انگیز، آدم جا میمونه، جا میخوره. آقا واقعا امیرالمومنین همچین حرکتی کردن؟ ما بیشتر پس رو بحث بیانات و فرمایش امیرالمومنین در چه زمینه‌ای، در چه جایگاهی، در چه برهه‌ای، در چه فتنه‌ای رقم خورد، صادر شد، روی اینا بیشتر می‌خوایم بپردازیم. این مقدمه اول خدمتون خواستم عرض کنم. مقدمه دوم بحث خود نهشبلاغه است. نهشبلاغه از جهاتی مهمترین کتب شیعه است، از جهاتی. اما مثل کتاب‌های کافی و من لا یحصر الفقیه اینا نیست، جایگاه روایی نداره، اما از جهتی جایگاه خودشو داره نهشبلاغه. سید رضی اومده خطبات امیرالمومنین رو بیشتر خطبات ادبیشو جمع‌آوری کرده، بهش میگن نهج البلاغه. نهج یعنی چی؟ روش. بلاغه، روش بلاغت. اومده اون خطباتی که از لحاظ ادبی خیلی بار قوی داشتن، از لحاظ ادبیات عرب، اونا رو جمع کرده. بعد منبعش هم ذکر نکرده، یعنی خطباتی که ما داریم میخونیم، نامه‌ای که میخونیم بدون منبعس. به این میگن مرسل، اصطلاحا بهش میگن مرسل، یعنی روایاتی که بدون سنده، که سید رضی جمع‌بندی کرده. بحثش هم شیعه و سنی نبوده، مال شیعه ها بگی یا فقط مال سنی ها، فراتر از شیعه این مباحث خطبه را آورده. اگر چند تا خطبه هم نمی آورد، مثلا 6 صفحه از همین نهشبلاغه نبود، خیلی ترویج پیدا می کرد همین نهشبلاغه کران پیش ما هست. سید رضی می تونسته بیاد مباحث خطبه های امیرالمومنین، نامه های امیرالمومنین، شعرهای امیرالمومنین رو جمع‌آوری کنه، یه کتاب قطوری بشه، بشه مثلا 14 جلد، 15 جلد. اما نخواسته همچین شرایط رو فراهم کنه، یعنی چون خودش یه شخص ادبی بوده، یه ادیبی بوده، مرتضی داداشش هم همچین شخصیتی داشته، لذا خود سید رضی فقط اومده جنبه ادبیشو جمع‌آوری کرده، شده 240 تا خطبه، چند تا نامه، چند تا موعظه‌ای که حکمتایی که آخر نهشبلاغه است. شاید مثال بیارم، یکی از مورخین معروف در تاریخ مسعودیه، ایشون سال 350 از دنیا رفته، میگه سال 350 هجری دیگه، درسته؟ هلوش 300 چند سال بعد از شهادت امیرالمومنین، میگه خطبه های امیرالمومنین قریب به 480 خورده ای در گفتگوهای مردم به کار میره، ضرب المثل. مسعودی میگه سال 350 که دنیا میره، میگه الان 480 خطبه از فرمایشات امیرالمومنین در بین مردم رد و بدل میشه، استفاده میشه. الان نهشبلاغه چند تا خطبه داره؟ 240 تا. سید رضی اومده خطبه هایی که لحاظ بلاغت خیلی قوی تر بوده رو جمع آوری کرده، کل فرمایشات امیرالمومنین نیست. گاهی هم اومده یک خطبه بلند رو به چند تا خطبه و یه نامه تقسیم بندی کرده، به خاطر میگم استاد میخواد. یه خطبه امیرالمومنین در حکومت حضرت صدرعظی اومده اینو علاوه بلاغتی چند تا خطبه کرده و حتی بخشی از این خطبه رو تو نامه ها برده، لذا باید به سندهای بالاتر از نهج بلاغه رجوع کرد کسی میخواد تخصصی کار کنه. صدرعظی هم گفته آقا من بخوام کتابی برای علما بنویسم و عرضم به حضور شما میشه چند جلد و کتابای قطوری میشه، خواسته امیرالمؤمنین رو اینطوری به مردم بشناسونه. درست شد؟ شایدم اگر کتابی مینوشته قطور کلیات رو جمع میکرده شاید از بین میرفته، لذا یه کتابی رو در نظر داشته بنویسه که جنبه بلاغت داشته باشه، جنبه ادبی داشته باشه و فراتر از شیعیان حتی سنیان به اون رجوع کنن، هم موندگار باشه هم به دست ما برسه. شما میدونید ما بیش از 300 کتاب تاریخی مهم داشتیم، 300 کتاب تاریخی مهم، تا پایان قرن 3 از اونا 9 داشت باقی مونده، یعنی چه بلایی سر این کتابای ما که نیاوردن. از جهتی هم در اینکه کتاب و سندش رو ذکر نکرده به خاطر همینه، به خاطر موندگاری کتابه که آقا اگر مثلا این خطبه رو از فلان کتاب نوشتم، اول اون کتاب دیگه در دسترس نیست، دوم که اگه سند می نوشتم شاید همین خطبه ها رو از همین کتاب بر می داشتن، شاید همین کتابی که الان پیش روی ماست اینطوری به دست ما نمی رسید، اصلا نمی رسید. اومده جنبه بلاغت رو گفته، تعصب گشته کنار، خودش یه شیعه اثناعشری صدرعظی، خواسته بمونه، خواسته موندگار باشه. لذا مشکلاتی هم این کتاب داره، تخصصی بخوایم برخورد کنیم اون جای خودش دیگه، ولی من حیث المجموع اینو شما داشته باشید. از طرفی هم چیدمان این کتاب یه چیدمان درستی نیست، یه چیه به هم ریخته یه شلم شوربا میگن، یه کتاب کشکولیه، یعنی اول آخر نداره دیگه، مثلا خطبه رو به ترتیب بنویسه و نامه ها رو به ترتیب بنویسه موضوع بندی کنه، اینطوری نیست. لحاظ بلاغت صرف این که ادبیات عرب باشه، خواسته با ادبیات عرب امیرالمومنین رو بشناسونه که خیلی هم ارزشمنده، خیلی هم مقدسه، چون خودش استاد ادبیات عرب بوده این کارو کرده، لذا این کتاب مبوب نیست، منظم نیست، خطبات پشت سر هم. پس نتیجه توی مقدمه دوم چی میگیریم؟ کل فرمایشات امیرالمومنین تو نهج البلاغه نیست، به خاطر اون دلایلی که ذکر کردم. چیزایی که مطرح نکرده مثلا افضلیت امیرالمومنینه، اعلمیت امیرالمومنینه، این مباحث مثلا نیورده. برای چی نیورده؟ برای اینکه این کتابو هر کی خوند از لحاظ ادبیات عرب، از لحاظ بلاغت حیرت زده بشه، آقا یه شخصی بوده تو عرب همچین معارف بالایی رو مطرح کرده. یه کتاب پرحرارتیه، کسی بخواد بخونه واقعا مجذوبش میشه، واقعا محوش میشه. خود ابن ابی الحدید شارع نهج البلاغه میگه آقا 50 سال، از 50 سال اخیر 1000 بار، یکی از خطبای حالا جلسات رو عرض میکنیم باهاشم کار داریم، 50 بار فقط من اینو 50 سال دارم اینو میخونم، 1000 بار خوندم این خطبه رو، هر بار که میخونم گریه میکنم و هر بار که میخونم دنیا پیشم خار و ذلیل میشه. لذا این کتاب حرارت داره، پرمغز موعظه‌های کوتاه. پس بخوایم مقدمه دوم جمع‌بندی کنیم، صدرعظی خواسته علی ابن ابی طالب رو استاد ادبیات عرب مشخص کنه، معرفی کنه و ذیل این مباحث ادبی و بلاغتی مباحث اعتقادی رو مطرح کنه، فرمایش امیرالمومنین رو زنده نگه داره که به دست ماها برسه. تا اینجا که مشخصه دیگه همه چی، خوب اینا رو بدونیم دیگه، درسته؟ قدیمی‌ترین کتاب خطی ما، کتاب خطی ما کافی شریفه که مال قرن 6ه، نسخه خطی کتاب کافی مثلا سال که از کلینی مثلا رسیده 328 که از دنیا رفته، عرضم بود حدود 250، عرض میکنم حدود 250 سال بعد قدیمی ترین نسخه کافی به ما رسیده، ولی کافی شریف اولین نسخه خطی که به ما رسیده قرن، یکی از معتبرترین کتابای شیعه کافیه، اما نسخه‌ای که از خود نهج البلاغه به ما رسیده تا قرن 6 ده ها نسخه به دست ما رسیده، همین نهج البلاغه که پیش روی ماست. هیچ کتابی به اندازه نهج البلاغه نسخه قدیمی نداره. این چی رو میرسونه؟ یعنی استقبال مردم از این روش نوشتن بالا بوده که پخش میکردن. آخرین کتاب خطی، نسخه خطی کافی مال قرن 6ه، درست شد؟ نهش البلاغه تا قرن 6 ده ها نسخه خطی داشته، می نوشتن دست به دست میگن، چون استقبال مردم بالا بوده از این روش نگارشی که سید رضی آورده. لذا کافی، مثلا نسخه خطی کافی قرن 5 قرن 4 ما نداریم، ولی نهش البلاغه داریم، ده ها نسخه داریم. تازه اگر 6 صفحه همین نهج البلاغه رو اگر صدر از این کنار میذاش که دعوای شیعه و سنیه، بیشتر از اینا نسخه خطیش تیراژش بالا میرفت دیگه. تازه به خاطر همین 6 صفحه‌ای که دعوای شیعه و سنیه این شده، اگر این 6 صفحه هم کنار میذاش ببین نسخه خطیش چقدر بالا میره. کافی شریف، کتاب کافی که یکی از معتبرترین کتابای شیعه است، روایی شیعه است، تا قرن 6 نسخه خطی نداشته. کلینی مالکیه 328 هجری که دنیا رفته. 250 سال بعد از کلینی نسخه خطیش به دست ما رسید، آخر نسخه خطی که ماها داریم. اما نهج البلاغه تا قرن 6 ده ها نسخه خطی به دست ما رسیده. مثلا سال الان ما نسخه راوندی داریم، نهج البلاغه سال 573 این چاپ شده، الان دستخط راوندی هست، ولی کافی مثلا برای سال 500 خورده ای ما نداریم. هرچی هست نسخه خطی که به ما رسیده از سال قرن 6 به بعد، یا نسخه خطی نهج البلاغه الان ما داریم، دسترس ما هست، سال 490، سال 483، سال 544ش که تو صحن علی ابن موسی رضا هستش، نشون میده که به خاطر تعدد نسخه خطی کتاب محبوبی بوده نهج البلاغه، یعنی صدر ازه زده تو خال، چون نویسندام دنبال ادبیات اون موقع زمان شعر و شاعری بود و ادبیات عرب بود، دنبال این کتاب میگشتن. شما میدونید معجزه که پیامبر میاره متناسب با عصر و زمانشه. مثلا زمان حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام زمان سحر و جادو بوده، ساحرا مثلا تناب و مار میکردن، به چشم دیگران مار میمد. اون موقع حضرت موسی عصاشو انداخت زمین، اجدها شد. معجزه حضرت موسی بود دیگه. معجزه پیامبر چی بود؟ قرآن بود. در عصر پیامبر همه این که میگن زمان پیامبر فقط زمان جاهلیت بود، اینم دروغه، دروغ محض. اینقدرم جاهلیت نبود، نه در این حد دیگه. آره بکوبیم دیگه، زمان شعر و شاعری، زمان بلاغت، فصاحت، ادبیات عرب. لذا باید بین این ساحرا، بین این ادبیات عرب پیامبر یه معجزه بیاره تو اون فضا. فضای موقع هم قرآن بود. قرآن شد معجزه پیامبر. پیامبری که امی بود، مکتب نرفته بود، استاد نداشت، درسی نخونده بود، همچین معجزه‌ای رو آورد. این بود سالها بعد بنی امیه، بنی عباس، شعر و شاعری بود، ادبیات عرب بود. صدر رضی هم اومده تو این زمینه کار کرده، مباحث علی بن ابی طالب و اللحاظ ادبی، و کسایی که اهل ادب بودن، ادبیات عرب بودن، دنبال این کتاب میگشتن. در حدی که عبدالحمید کاتب مال دوران اواخر بنی امیه است، اواخر بنی مروان که بعدش بنی عباسه، بهش میگن این ادبیات که داری، این فن بیانی که داری، این کلماتی که به کار میبری خیلی عجیبه، بیانات گرم داری، اینا را کجا آوردی؟ میگه قرأت و سبعین خطبتا من الاسلح، من اسلح، میگه 70 تا از خطبای امیرالمومنین رو حفظ کردم. همینطوری داره میجوشه. پس مقدمه سوم چی داریم عرض میکنی؟ نسخه خطی نهج البلاغه قبل قرن 6 هم بوده، قرن 4، قرن 5، اما نسخه کافی که از معتبرترین کتاب شیعه است، نسخه خطی که به دست ما رسیده مال قرن 6 به بعده. این نکته مقدمه است. خیلی باید مدیون سید رضی باشیم که با این سیاستش تونسته همچین کاری انجام بده که الان حداقل این نهج البلاغه رو بتونیم ما بخونیم. واقعا ما هم کوتاهی میکنیم نسبت به نهج البلاغه، مثل قرآن مهجور مونده و داره خاک میخوره. خب یه مسیحی نامیه، یعنی شاعران مسیحی به خاطر همین نهج البلاغه سروده هایی در وصف امیرالمومنین دارن. یکی از این شعرا اللحاظ ادبی هم خیلی قویه، 3000 بیت در مورد امیرالمومنین سروده، 3000 بیت شعر سروده. تو مسیح بهش میگم پول سلام، تو عرب میگم بولس، ده په نداریم دیگه. پسرش میگه من دیدم متکای پدرم خیس شد، به شدت داره گریه میکنه تو یکی از شبا. گفتم چرا داره گریه میکنی؟ گفت خطبه های امیر المومین رو خوندم، یه مسیحی میگه زار زار گریه میکنم از این خطبه های امیر المومنین. دردی که حالا خطبه سه رو خونده، شقشقیه رو خونده، حالا خطبه های دیگر رو خونده، خدا میدونه. بعد پسرش میگه اگر کسی ترسو است میخواد شجاع بشه، راهش این که خطبه های امیر المومین رو بخونه. یه مسیحی میگه اگر کسی دنبال شجاعت میگرده، بره دنبال خطبه های امیر المومنین. بعد اینو تو کتابش میگه، ملحمت القدیره، آره حماسه قدیره، سروده هاشو تو این کتاب آورده. بعد میگه اگر ادبیات خوبی نداری، خطبه های امیر المومنین رو بخون. بعد جالبه میگه اگر حال عبادت نداری، حال عبادت نداری، نهج البلاغه بخون، خطبه های امیر المومنین بخون، موعظه های امیر المومنین رو بخون. یه مسیحی داره این حرفا رو میزنه. ببین چقدر مهمه که امیر داره در مورد امیرالمومنین حرفا رو میزنه. حالا یه جا من مبسوط اینو نوشته بودم. آره پسرش میگه آره پیدا کردم. پسرش میگه چرا داری گریه میکنی؟ میگه آقا از مظلومیت حضرت امیرالمومنین دارم گریه میکنم. یه جمله ای داره ابتدای همین کتاب ملحمت القدیر، یعنی حماسه قدیر، شعر سروده، بعد گفته ای کسانی که به دنبال چیز عجیبی هستید، به سراغ علی علیه السلام بیایید. زهد از یک عالم، سیف از یک مجاهد، بخشندگی از یک شخص امیرالمؤمنین که به جایی میرسه چاه کنی میکنه. ابتدای کتابش این آورده. اگر کسی احساس ترس میکند، شجاع نیست، خطبه های امیرالمؤمنین را بخواند، قوت میگیرد، قوت قلب میگیرد و من این را چشیدم. اگر کسی حال عبادت ندارد، کلمات امیرالمؤمنین را بخواند، حال عبادت پیدا میکند. و اگر کسی روحیه ظلم ستیزی ندارد، خطبات امیرالمومنین رو بخواند. اینو کی داره میگه؟ یه مسیحی داره اینو میگه. پس ما اگر نهج البلاغه رو میخوایم شروع کنیم به خوندن، عرضم بزرگشون نیازی نیست از اول شروع کنیم به خوندن، چون خطبه توحیدیش همون اوله. جالبه مولا صدرا که 9 جلد اسوار نوشته، میگه من میخواستم خطبه اولو شرح بدم، بعد 9 جلد مثل اسوار برای همون خطبه اول می نوشتن. ما میایم خطبه اول رو باز میکنیم، میخونیم، ما نمیفهمیم، مثلا سنگینه، میبندیم. آره کسی میخواد شروع کنه از همون تهه، از جزء 30 نهج البلاغه شروع کنه. چطور قرآن از جزء 30 حفظ میکنی؟ سوره ناس میخونی؟ توحید میخونی؟ آره نهج البلاغه هم خواهشن، خواستید شروع کنید به خوندن. حالا ما شروع میکنیم، سعی میکنیم منظمش کنیم، این خطبات رو با هم مرور کنیم، نامه ها رو، خطبه ها رو، حکمت ها رو با هم بررسی کنیم. خوب از جزء 3 نهج البلاغه شروع کنیم بخوندن، یعنی حکمت ها رو بخونیم، بعد بیایم به اونم. نمیخواد از حکمت اول بخونید، در فتنه مثل شطور باش، اونم نمیفهمیم. آره از همون آخر حکمت ها شروع کنیم بیایم، بعد آخر نامه ها، بعد آخر خطبه ها به اول، بعد فقط خطبه اول فقط همینطور بخون برو، مثلا وای نستادی. آره تو زیاد فکر نکن، چون مباحث توحیدی امیرالمومنین خیلی مباحث بلندیه. شبهاتی هم این داره، شبهاتی هم این بر این نهج البلاغه که الان در دسترس ما هست هست. چرا؟ منظورم اینه که در چه حال و هوایی بوده، در چه جایگاهی بوده. بعد همینطوری گفته حرفی اتفاق افتاده دیگه، ولی صدور فرمایشات حضرت تو چه زمینه‌ای بوده، با کی بوده، کجا بوده، چرا این حرفو زده. بعد از طرفی هم پراکندگی داره دیگه نهج البلاغه، اون چیدمانه چون صدر رضی بهش نپرداخته، این سری شبهاتی داره. مثلا حالا جلسه بعد اینو مفصل عرض میکنیم، یه جا اومده خودشو تو خطبه ها محور قرار داده، من امیرالمومنین محور این حکومت هستم. یه جا اومده خلیفه دوم محور قرار داده، تو محوری، مثل آسیابی، محور این آسیاب هستی، به خلیفه دوم اینطوری میگی. حالا شما چی میخوای بگی؟ یه کتابی سید محمد کاظم طباطبایی نوشته که صد شبهه نهج البلاغه رو پاسخ داده. اگر ما جایگاه این کتابو ندونیم، مهمترین کتاب بر رد شیعه همین نهج البلاغه است. اگر جایگاه این کتاب را ندونیم، جایگاه فرمایشات امیرالمومنین، صدور فرمایشات امیرالمومنین ندونیم، همین کتاب یکی از مهمترین کتاب رد شیعه محسوب میشه. همونطور که رئیس جمهور ما اومدن یه مبحثی رو برداشتن و برای رد ولایت مطرح کردن، چی یادشه؟ اینکه آقا حکومت اجباری نمیشه، امیرالمومنین خواستن ارزم بزرگ شما بیارن برای رأس حکومت بیارن، بشینه، امیرالمومنین قبول نکرد. شنیدی دیگه اینو؟ بعد بحث رفراندومو مطرح کرد. آره پدران ما مثلا به حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی رأی دادن، الان بعد اتفاق بیفته که الحمدلله شهادت حاج قاسم خودش رفراندوم بود دیگه. آره اگر پس جایگاه نهشبلاغه رو ندونیم در منظومه کتب خودمون، جالبه بعضی از خطبه ها خطبه امیرالمومنین نیست، بعضی از خطبه ها رو سید رضی چند تا خطبه کرده با یه نامه، اینا رو یه سند بالا دستی میخواد که اینا رو تشخیص بده. بعضی هم که تو ارشاد شیخ مفید اومده، حالا اینا رو بعدا اگه شد با هم بحث میکنیم. خطبه 92 یکم شبهات. دعونی ولتمسو غیری، مرا واگذارید و دیگری را به دست آورید. اومدن حکومت رو بعد عثمان به امیرالمومنین مردم بدن، امیرالمومنین گفت آقا دعونی ولتمسو غیری، رهام کنی. بعد این حرفش انی ان عجبتکم رکبتو بکن و رکبتو بکن ما اعلمو، که رئیس جمهور ما از این مثلا استفاده کرد که ولایتم، ولایت علی بن ابی طالبم چیه؟ از جانب خدا نیست. مردم اومدن گفتن علی جان بعد عثمان شما باشو، امیرالمومنین گفت برید دنبال یکی بهتر از من، دنبال طلحه برید، دنبال فلانی برید. قبول نکرد. همین دیگه، میخوام بگم همین نهشبلاغه شبهاتی داره. بعد بدونید ابتدای این خطبه کجا بود، این روایتی که آورده از امیرالمومنین آورده، صدور فرمایش امیرالمومنین منظورش چیه، در چه جایگاهیه، اینا رو باید با هم بحث کنیم. خب ولی کلیتش یکی از مهمترین کتاب شیعه است، همین کتابی که پیش نهشبلاغه که ما داریم. حالا اگه شد اینو مفصل باش کار داریم. گفتم کلینی مال چه سالی بوده؟ 300 خورده ای. نسخه های کافی بوده دست علما، ولی اون نسخه به دست ما نرسیده. اون نسخه ای که به دست ما رسیده قرن 6 به بعده، درست شد؟ صحیفه سجادی هم همینطوریه، نسخه قدیمیش به ما نرسیده. قدیمی ترین نسخه ای که شیعیان رسیده برای قرن 6 به بعده، صحیفه سجادی هم اینطوریه. نسخه خطی صحیفه سجادی داریم برای قرن 416، برای قرن چهارم، سال 416 که از اهل سنت به ما رسیده. اما نسخه خطی صحیفه سجادی از کی به ما رسیده؟ 6 به بعد. مال اهل سنت دست ما هست که برای قرن 4 به بعده، که اینم میگن داشتن حرم امام رضا رو گسترش میدادن، دیوار رو شکافتن، یعنی تخریب کردن که برن جلوتر، از زیر اون دیوار این صحیفه سجادیه که مال اهل سنته به دست ما رسیده، از زیر دیوار پیدا شده، نسخه خطی که ما از صحیفه سجادی از برادران اهل سنت داریم. خب سید رضی هم سال 359 به دنیا اومده، سال 406 از دنیا رفته. 7-8 سال قبل از مردنش این کتاب رو جمع آوری کرده، مال اواخر قرن سوم. این کتاب مسعودی هم مال سال 345 که از دنیا رفته میگه بین مردم 480 خورده خطبه حفظ بودن، مردم استفاده میکردن، ضرب المثل بود بیانات امیرالمومنین، لذا سید رضی فقط 240 از این خطبه رو جمع آوری کرد. خب برای اینکه ما یعنی نهشبلاغه رو زیر و بمش رو بدونیم و واقعا بدونیم ابتدای این خطبه رو شاید نیاورده سید رضی، کجاست، در چه مقطعیه، بعد این کارهایی که حالا شما تو نهشبلاغه میبینید، تو ترجمه کار مرحوم دشتیه، باید یه کتابی رو خوب بخونیم. اگه کسی میخواد تخصصی واقعا یعنی زیر و بم نهشبلاغه رو بدونه، کتاب مصادر نهشبلاغه، مصادر نهشبلاغه که 4 جلده، یه شعری آقای منتظری بر همین نهشبلاغه زده 15 جلده. اگر کسی این کاره باشه میفهمه، رفته این مصادر رو خونده، مصادر نهشبلاغه رو خونده، توضیحاتی هم داده. اون چکیده گل کار نهشبلاغه تو مصادر نهشبلاغه است. عبدالزهرا حسینی کعبیه، فوق‌العاده است این کتاب دیگه. بسیار ایرادام داره ولی من حیث المجموع کتاب فوق‌العاده ای. اونجا خیلی مبسوط به نهشبلاغه پرداخته. یعنی چی؟ مقدمه نگفته، مقدماتش نمونده، خود دشتی اضافه کرده. این که میگه مثلا فرمایش اینجا بوده، خود کار دشتی بوده. آره دشتی اضافه کرد. دشتی هم مثلا خطباتو رفته نسخه های خطی هم بررسی کرده. بعد مثلا میبینید تو اینجا خطبه 92، توی نسخه دیگه خطبه 90 مثلا 4. بعد آخرش جدول بندی کرده. نگاه کنی، نه جدول بندیشو بیار، برو ناش، که در مثلا نسخه فلان فلان خطبه است، مثلا در نسخه فلان فلانیه، اینا رو قشنگ آورده. خب مقدماتی عرض کردیم دیگه. مقدمه اول چی بود؟ بحث بحث محوری که خود نهج البلاغه داره، اعتقادی و اخلاقی و تاریخی، اتفاقاتی که احسن افتاده. بعد مقدمه دوم بحث نسخه خطی خود نهج البلاغه که از کی به ما رسیده، چند تا خطبه بوده که مراد از سید رضی خطبات ادبی بوده، نهج البلاغه، روش بلاغت. کتابایی هم بوده، مثلا اینم شما بدونید بد نیست، کتابی بوده مثل ابقات الانوار که قبلا هم گفتم. این کتاب اگه نبود القدیر علامه امینی هم نبود. از کتاب ابقات الانوار هزار تا القدیر میجوشه. یه کتاب قوی و میر حامد حسین رحمت الله علیه اینو نوشته که آقام در فرمایشاتش به این کتاب اشاره کرده. این کتاب فارسی ثقیل هندیه و جالبه تو کشور ما چاپ نشده این کتاب. گفتم از اون 300 تا کتاب مهم تاریخی هم چند تا به دست ما رسیده؟ 9 تاش متاسفانه. حالا آتیش زدن چیکار کردن؟ حالا یکی از کتابهایی که عرضم به حضور شما مهم و حیاتیه برای تشیع، ابقات الانوار با عینه، آره، که القدیر از دل این ابقات اومده. ولی خود کتاب القدیر چون یک کتاب ادیبه، یه ادیب برجسته علامه امین نوشته، چند نفر ویرایشش کردن، بهش پرداختن، کتاب خوبی شده دیگه. در حالی که القدیر یکی از میوه‌های درخت ابقاته. یعنی چی؟ یعنی ما ابقاتو نداشتیم قدیرم نداشتیم. خب که متاسفانه میگم ابقات بحث امام شناسی معرکه‌ای داره که متاسفانه چاپ نشده. چرا این همه ترویج استقبال پیدا کرده؟ چون اساتید و خود عرب ها به دنبال بلاغت بودن، ادبیات عرب بودن، مشتاق این کتاب بودن، واقعا حیرت زده می شدن وقتی این کتاب رو می خوندن. دیگه برای خوندنش هم از آخر به اول شروع کنیم، از جزء 30 نهج البلاغه شروع کنیم. اینا نکات خیلی مهمی ها. بعد بازم اگه سوالی به ذهنتون میاد بپرسید، شبهه ای، سوالی.
کافی واسه چی زمانی بوده؟
مکلینی مالس گفتم دیگه 300 خورده
توی زمانی
بوده؟ بله ولی دارم اینو میگم، اونا که کافی که احتجاج هم مال تبرسی هم توی زمان توی عصر بوده، اما نسخه خطی اینا بعدها به ما رسیده. از اون موقع خود نهج البلاغه نسخه خطیش به ما رسیده، چون مردمش استقبال میکردن مینوشتن، نسخه خطی زیاد شده بوده. آره
شما گفتید که نهج البلاغه فراتر از شیعه و سنی، یعنی جامعیت داره، حتی اون 6 تا خود سفر و گذاشته شخصی
نوشته دی حالا. آره اگه اونم نمینوشت دیگه خیلی استقبالش بیشتر میشد.
درست.
آره
درسته که
آره اون 5-6 صفحه یعنی خطبه، یکی دوتا نامه، اینا دعوای شیعه و سنی نیست دیگه. حالا با هم عرض میگم اونم اگه نمینوشت که آره دیگه، اون توی از شیعه چیزی باقی نمیموندی، همش تعریف از اون ور بود دیگه. آره سری واقعیت ها رو هم مطرح کرد.
و امکان داره یکی از این خطبه از همین گفتار مردم سمایی باشه؟
مثلا خیلی نکته مهمی ها میگم، من خیلی چرا فراموش کردم بگم، بپرسید به ذهنم. مثلا امیرالمومنین اومده با مردم صحبت کرده، معسل اون صحبت ها رو سید رضی کرده که خطبه گفته. این که فقط صرف خطبه امیرالمومنین باشه نیست، اینطوری هم داری،
یعنی شده امیرالمومنین فقط به اون شخص گفته
باشه، دشتی میمن کلامی.
آره
میگه
مثل عثمان ابن حنیف دیگه، فقط به یه نفر. آره بعضی جا رو نامه، نامه‌هاش خیلی مهمه دیگه، نامه داده به عثمان ابن حنیف که چرا رفتی تو مهمونی شرکت کردی. سال چی بود؟ خب سال تو قشنگ جواب بدم. آره یه جاهایی یه جاهایی آره آره دی اکثرا اینطوریه. بعضی جاها رو که اون شخصیت خود سید رضی هم یه شخصیت ادبی بوده، مثلا دریافتش از این گفتگو رو خودش استنباط کرده مطرح کرده. حالا چرا ما روز اول جلسه اول اینا رو گفتیم؟ اگر شما اینا رو ندونید باعث میشه که سندیت محکمی میشه شما داشته باشه، بعد سیره حضرت اشتباه بفهمیم متوجه نشیم، بعد عرضم به حضور شما یا شبهاتی تو اینجا هست با اصل امامت نمیخوره، با اصل عدالت امیرالمومنین نمیخوره، این شبهات رو دوش بمونیم. بذار بعد فراتر از نهج البلاغه همون کتاب مصادری که گفتم چند تا مصادر نوشتن، این مصادر نهج البلاغه کمال عبدالزهرا 4 جلده، خیلی کتاب خوب، خیلی کتاب اونم اشتباه داره ولی خیلی قوی تر از بقیه است که کسایی که شرح میدن به اون استناد میکنن. خدای منتظری که شرحی بر نهج البلاغه نوشته 15 جلد، کسی اون 4 جلد رو بدون مصادر رو بدونه متوجه میشه آقای منتظری یه ذره اون مباحث 4 جلد رو باز کرده، اونا رو یه ذره شرح. نثار امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات قرآن خدا فرمایید.